أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. در آیه قبل فرموده بودم به اینکه معجزاتی که برای تثبیت نبوت و رسالت یه پیامبر است آوردن او لازم است. معجزاتی که در تأیید این مطلب سودمند است آوردن اونها نافع است. اما معجزات پیشنهادی که اگر عده اون را ترک کردن ما وقتی اون را میاریم که حتما ایمان بیار، وگرنه ممکن است عذاب الهی به دنبال او باشد، زیرا آیات الهی را اهانت کردن، تحقیر کردن، به استهزا گرفتن کیفر را به همراه دارد. این سه بخش را قبلا فرمود. بعد فرمودن به ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. به جریان ناقه صالح سلام الله علیه هم ذکر کردن. اونگاه فرمودن به این که ما بعضی از مطالب را به شما ارائه کردیم و در عالم رؤیا به شما منتقل کردیم، شما هم برای مردم بیان کردید، اما اینا ایمان نیاوردن، به جای ایمان اهانت کردن، کفر ورزیدن و مانند آن. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بنابراین لازم نیست هرچه اونها پیشنهاد دادن ما عمل بکنیم. پیشنهادهایی که مردم مشرکان حجاز ارائه کردن یکی پس از دیگری در همین سوره مبارکه اسراء خواهد آمد که شما توسعه بدید این زمین را، با کوههای قدی کنار بره یا دارای باغها بود، نهرهای مادی باشید و ماننده. خب این آیه پربرکت چند قسم بخش داشت. بخش اولش به از قول نالک این ربک احاط بالناس یه معنای روشنی دارد. بخشای پایانی این آیه که و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، این هم معنی روشنی دارد. عمده این عنصر محوری آیه است که در وسط قرار گرفته و این است که به ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس، این یک، و شجرة الملعونة فی القرآن، این دو. آیا این شجره که منصوب است عطف بر فتنه است؟ یعنی ما این رؤیایی را که به شما ارائه کردیم این را فتنه و آزمون قرار دادیم، یک. این را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، دو. که آیا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیاست؟ ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه فی الناس و ما جعلنا شجره الملعونه فی القرآن الا فتنه للناس. خب به هر تقدیر یک شجره ملعونه در قرآن باید تثبیت بشود، یکم اون رؤیایی که فتنه و آزمون مردمی رو به همراه دارد. اون چند رؤیایی که در قرآن کریم ذکر شده است در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه فتح، اینه در مدینه اتفاق افتاد. گرچه ممکن است در مکه اتفاق بیفتد و نقل بشود، منتها وقوعش در مدینه باشد، اما خب بعید است با تعبیر به فعل ماضی. پس رؤیایی که در سوره مبارکه انفال هست یا در سوره مبارکه فتح هست نمیتواند مصداق این رؤیا باشد. بله خب، اون در خود کنعان رؤیا را به عرض پدرش رسوند، فرمود به این که تو این رؤیا را برای برادرانت نگو، انهم یکیدون لکه کیدا. این رؤیا در کنعان اتفاق افتاد و راجع به آینده بود و در مصر هم که آینده جریان کنعان است واقع شد. این نظم طبیعی است دیگر که رؤیا مربوط به حادثه است که بعد پیش می آید و انسان در عالم رؤیا او را می بیند، بعدم اتفاق می افتد. مثل رؤیای سوره انفال، مثل رؤیای سوره فتح، اینا هم همین طور است دیگر. در سوره فتح فرمود لقد صدق الله الرسول، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين ان شاء الله. بعدم در پیروزمندانه اینا وارد مکه شدند. در جریان جنگ بدر هم قبلا خواب دید، بعدم اون خواب در خارج واقع شد. این امر طبیعی است. اما در مکه آیه نازل بشود راجع به خوابی که بعدها پدید می آید، نه تعبیرش یا تعبیرش بعد پدید می آید، اصل خود خواب در مدینه اتفاق افتاده، این درست نیست، مگر اینکه ثابت بشود که در مکه همه صحنه ها رخ داد، یعنی رؤیا در مکه واقع شد گرچه تعبیرش در مدینه و تعبیرش در مدینه باشد. خب، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن، که طبق قرائت معروف منصوب است. برخی ها این شجره را رف و رف خوندن، گفتن و شجرة الملعونة في القرآن، هم این یا فتنتون خبر اوست یا این هم لا یزیدهم الا عذاب و مانند آن است، که البته اثبات این قرائت رفع باید با حجت همراه باشد که نیست. میمونه همین قرائت نصب که این و شجره یا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیا. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه و ما جعلنا الشجره الملعونه في القران الا فتنه. ما درختی داشته باشیم که در قرآن با لعن ذکر شده باشد نیست، مگر اینکه در این لعن رو به معنی مذمت بگیرن، کما ذهب الیه بعضهم، که ملعون است یعنی مذموم است. وقت شجره زقوم در قرآن مذموم شده، انها طعام الاسین، و اون شجره که تخرج فی اصل الجحیم اون هم مذمت شده است مانند اون. اگر ملعون به معنی مذموم باشد، این گونه از شجره ها که در جهنم مستقر هستند اینا مذموم هست. بعضی ها گفتن به این که لعن بس به حال متعلق موصوف است، شجره ملعونه یعنی شجره ای که آکل او به طائم او ملعون است، این بس به حال متعلق موصوف که این هم شاهد میخواد. بله، حالا اون روایت هم میخونیم به خواست خدا، روایت متعددی هم هست. اگر یا بس به حال متعلق موصوف است که و شجره الملعونه یعنی طائمش و آکلش ملعون است، یا لعن به معنی بدمزگی و تلخی و امثال ذالک است که میوهش ملعون است یعنی بدمزه است، یا لعن معنی لغوی او مراد است که لعن یعنی دور، ملعون یعنی دور، لعن یعنی دوری، لعنه الله یعنی ابعده الله. چون این شجره در دورترین نقطه جهنم که تخرج فی اصل الجحیم اونجا رویده می شود، از این جهت ملعون است یعنی بعید است. خب میدونید اینها با تکلف همراه است. لعن که میگوید یعنی دور از رحمت خدا. باید شجری داشته باشیم که در قرآن کریم اونها را به عنوان ملعون یعنی دور از رحمت خدا یاد کردن. خب رؤیایی باید باشد این چنین، شجره هم باید باشد اون چنان. تو بحث های قرآنی به صورت شفاف ما یه رؤیایی داشته باشیم که فتنه للناس باشد، شجره داشته باشیم که ملعونه در قرآن باشد، این نیست. برخی ها گفتن به اینکه رؤیا همون جریان معراج است، به سه وجه که دو وجهش در بحث دیروز گذشت. این رؤیا فتنه للناس است، منتها این شبهه را که معراج رؤیت بود نه رؤیا، اونا اینجوری پاسخ دادن که رؤیا و رؤیت به معنای واحد است. البته این ثابت نشده. این یک. وجه دوم این بود که چون این معراج در شب اتفاق افتاده است، از این جهت به رؤیا تعبیر شده که این هم ناتمام است. وجه سوم این است که چون مشرکان این رو نمیپذیرفتن، میگفتن شاید شما خواب دیدی، این رؤیاست، از این جهت تعبیر به رؤیا شده، این هم ناتمام است. حالا یه پرانتز اینجا باز کنیم که مربوط به بحث آیه نیست، اما یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. خب مستحضرید، طبق بیان نورانی قرآن کریم حضرت نوح سلام الله علیه 950 سال در بین قومش به هدایت و رهبری مشغول بود، نه اینکه عمر اون حضرت 950 سال بود. 950 سال حوزه رسالت او به زمان نبوت او بود که لبس فیهم الف سنه الا خمسین آما، عمر مبارکش البته بیش از اینها بود. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. گرچه روح اون حضرت لطیف بود، هرچه روح لطیف تر باشد حساس تر است و رنج بیشتر است، اما اگر کسی پیامبر خاتم بود کما هو الحق، تا روز قیامت هر بیادبی که نسبت به ذات مقدسش بشه این اذیت است دیگر. الیام که شما ببینید در جهان سخن از کاریکاتور حضرت ابراهیم و نوح اینا نیست، اگر یه اهانتی است نسبت به مبارک پیغمبر اسلام است. حضرت از حال و آینده و گذشته خود خبر داد، فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید. یکی از بدترین اذیت های اون وجود مبارک پیغمبر این است که این روزها شما می‌بینید در بعضی از آثار هست که وجود مبارک پیغمبر به استثنای علوم الهی، اسرار الهی، عبادات، عقاید و احکام دینی، نماز، روزه، امثال ذلک، در مسئله انسانشناسی، زمینشناسی، کیهانشناسی، ستارشناسی، امثال ذلک، علم او در سطح همون اعراب جاهلی بود، معاذ الله، بیش از این علمی هم نداشت. لذا اگر سماوات سبع بطلمیوسی را خبر داد، بعد معلوم شد اشتباه بود، برای اینکه او اصلا درکش بیش از این مقدار نبود، معاذ الله. اینها جز بدترین آزار وجود مبارک پیغمبر است. اول شیعه به سنی همه نقل کردن که وجود مبارک حضرت را بود ان مدینه العلم. عرب جاهلی قریه جاهلیت است، این مدینه العلم است. هل تستوی مدینه العلم و القریه الجاهله، اینه دهزهو، این با او یکسانه چیه؟ جریان آسمان های هفتگانه قبل از جریان بطلمیوس، امثال بطلمیوس، اولا اونها اقدمین به صورت ریاضی مطرح میکردن، مدار رسم میکردن، نه جرم و جسم فلک، اقدمین اینطور بودن. بعد کم کم قدما در اثر همه این ترسیم سطح اینا کم کم به صورت حجم و حجم تعلیمی و ریاضی در آمد، از حجم تعلیمی به صورت جسم طبیعی در آمد، اونگاه مسئله ستاره شناسی و مسئله کیهان شناسی و مسئله کرات دیگر، بالاخره آسمان شناسی، از مسئله ریاضی و مسئله طبیعی منتقل شد که این جسم آیا آب داره، آیا خاک داره، آیا حیات ممکن است مانند اون. این مسئله طبیعی است، نه مسئله ریاضی. اینکه خاک های کره ماه رو میگیرن، خاک های فلان کره رو میگیرن، میارن اینجا ارزیابی میکنن، بررسی میکنن، آزمایش میکنن، ببینن حیات درش هست یا نه، آیا آب توش هست یا نه، آیا من ممکنه کسی زندگی بکنن، این مسئله طبیعی است، این مسئله ریاضی نیست. منظومه شمسی، کرات و آسمان ها یه حساب دارد، خصوص این اجرام مشخص حساب دیگه. قرآن کریم همه اینها را فرمود تو آسمان اول است، در حالی که تو هیئت بطلمیوسی اینجور نبود. می گفتن قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت کوکب سیار در این هفت ستاره با همین نظم و ترتیبند. آسمان هشتم مال ستاره های ثابت است. آسمان نهم که از او به فلک اطلس و فلک الافلاک و معدل النهار و امثال ذلک یاد میکردن، میگفتن همونطوری که کلمه اطلس بی نقطه است، آسمان نهم هم مثل کلمه اطلس بی ستاره است. او معدل النهار است، او فلک الافلاک است و امثال ذلک. این حرف های بطلمیوسی بود. اما قرآن کریم فرمود همه این ستاره های ثابت و سیار تو آسمان اول است. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب او به قرائت اخرى به زینت الکواکب. همه این کواکب، این جای محل و افلام، همه شون تو آسمان اوله. اونا برای این اجرام حرکت قادر نبودن، در حالی که قرآن کریم دارد کلون فی فلکه یسبحو. اونا راه قبول نبودن، در حالی که قرآن دارد که سبع طرائق. اونا راه قبول قائل نبودن، در حالی که قرآن دارد در سماع ذات رو حبوک. حبوک جمع حباک است، حباک یعنی راه. اونا راه قائل نبودن، حرکت قائل نبودن، قرآن دارد و شمس تجری و مستقر لها. صدر و ساقه قرآن برخلاف هیئت های بطلمیوسی است. اما اون چی که به ایذای پیغمبر بر صلی الله علیه و سلم برمیگرده اینه. وجود مبارک حضرت به اتفاق شیعه و سنی این جزء سنت قطعی است که معراج رفته، قدم به قدم اینها رو طی کرده، قدم به قدم از آسمان ها با خبر. آسمان اول چیه، آسمان دوم چیه، آسمان سوم چیه، معنای اول دوم چیه، معنای سوم چهارم چیه، آیا ملکی است یا ملکوتی است، قدم به قدم اینها رو طی کرده. به قول نظامی چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. اومد کسی بگه این با عرب جاهلی یکسان، اطلاعش نسبت به کیهان شناسی یکیه. این میشه ایزا که ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. حالا اون که هلندی و دانمارکیس کاریکاتور میکشه از او توقعی نیست، اما بالاخره کسی در این محیط باشه و بگه معاذ الله علم پیغمبر نسبت به کیهان شناسی در حد علم اعراب جاهلی بود. این هیچ کدام از انبیا آسمان ها نرفتن، هیچ کدام از بشر نرفت و نخواهد رفت. این قدم به قدم آسمان ها رو طی کرد. بر فرض هم معراج روحانی باشد، بالاخره حضرت با روحش به همه منطقه ها اشراف پیدا کرده. آدم بگه این اطلاعش از کیهان و آسمان شناسی و ستاره شناسی در حد عرب جاهلی بود معاذ الله. حالا این پرانتز بسته. غرض اینه که اینجور است که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. همونطور هم هست دیگر. هیچ پیامبری مثل اون حضرت تا روز قیامت حضور و ظهور ندارد. هر گونه اهانت و بی‌ادبی هم بشه نسبت به ذات مقدس اون حضرت هست و هیچ پیامبر اینقدر اذیت نشد. خب بعد خیلی است دیگه، عمقش، سطحش، ظاهرش، باطنش. و اون برای اینکه روحش لطیفتر است، مقامش بالاتر است، اهانت به او اهانت بدتری است. اما در عمود زمان هم همینطور است. آخر بعضی ها خیال میکنن وجود مبارک نوح سلام الله علیه 950 سال اذیت دید، ارشد خدا یعنی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز من در طی این 950 سال دعوت کردم. چگونه اذیت پیغمبر نسبت به اذیت نوح سلام الله علیه ما بیشتر است؟ پاسخش اینه. این حضرت الان چطور، شما الان همه ما معتقدیم، چه شیعه چه سنی، این بخش دعا و کنار قبر پیغمبر رفتن و دعا کردن، ایرام حتی وهابی قبول دارد. شفاعت به معنی دیگر اونا مشکل هست، وگرنه دعا و طلب استغفار. یک چیزی علیه وهابیت برهان قام کند که خدا در قیامت فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا فیه. خب این رو وهابی خودش قبول داره، میگه الا دعا. این که طرد وهابیت نیست. اول معان سخن گفتن یه مطلب است، همینجوری حرف زدن مطلب دیگه. شفاعت غیر از دعاست، توسل غیر از دعاست. اینا میگن دعا را ما قبول داریم. غرض این است که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه نورانی، اگر کسی الانم کنار قبرش بره و دعا کند و از ذات مقدسش بخواهد که از خدا طلب مغفرت کند و وجود مبارک پیغمبر برای او طلب مغفرت کند، او آمرزیده میشود. الیوم هم همینطور دیگه. خب اگر او الیوم زنده است، الیوم ما از او طلب میخواهیم برای ما دعا کند، الیوم دعا میکند، الیوم دعای او را خدا مستجاب میکند، اعانتش هم همینطور دیگه. اگر حضرت زنده است چه این که هست، و اگر حضرت دعا میکند چه این که میکند، خب حضرت با خبرم هست دیگه. بله خب بله، وقتی چون به دینشون، یه وقتی به مالشون یا مثلا به زمینشون اینهاش بله، اما وقتی به دینشون اهانت بشه، اهانت معنی چیزی دیگه، رنجی برن دیگر. خب پس بنابراین اگر حضرت فرمود این حالا فرمود به ما جعلن روی اللتی اریناکه الا فتنتن للناس و شجرت الملعونت فی القرآن. گرچه این وجوهی که گفته شد برای اینکه یک مقداری بار اشکال را کم بکند شاید کمک بکند، ولی تو معنی بخش نیست. لکن روایات فراوانی است که به وسیله اون روایات، در سایه اون روایات، ائمه علیهم السلام این آیه را تطبیق کردن بر جریان بنی امیه با اون رؤیایی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. حالا ممکن است رؤیا را قبلا دیده باشد و در مدینه اظهار کرده باشد و متعلقش در مدینه اتفاق افتاده باشد که اون اشکال قبلی دیگه اینجا نیاید، ولی طبق روایات فراوان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که عده‌ای مانند بوزینه رو منبر او رفت آمد می‌کنند. گاهی جریان‌هایی که بعد از حیات اون حضرت اتفاق افتاده، حضرت تو عالم رؤیا می‌دیدن یا تو رؤیت می‌دیدن. در همون جریان جنگ بدر وقتی این کلنگ رو می‌زدن، این سنگ‌های خندق رو تکرار می‌ذاشتن، حضرت فرمود به این که وقتی کلنگ به یک از سنگ‌ها خورد جرقه‌ای زد، من جریان قصر کسرا را، یعنی امپراتوری ایران را اونجا دیدم، و وعده داد که بالاخره اسلام ایران را خواهد گرفت. یک کلنگی به سنگ دیگر خورد، یه جرقه‌ای زد، فبود من قصر قیصرهای روم را دیدم، و شما مطمئن باشید اسلام امپراتوری روم را هم میگیره. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری قدرتی نبود، یکی در شرق حجاز بود به نام روم ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. همین بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در خطبه قاصیه دارد که شما اگر وحدتتون رو حفظ نکنید، دینتون رو حفظ نکنید، رهبریتون تنها بگذارید، منو خانه نشین کنید، اکا و سره و قیا و سره حمله میکنن، شما رو میگیرن. این دو تعبیر در خطبه قاصیه نهج البلاغه است. اکاسره یعنی همین کسراهای ایران، قیاسره یعنی همین قیصرهای روم. فرمود آخه شما قدرتی نیستی تو منطقه. این جزیره العرب مثل یه همزه وصل است بین، یه حیات خلوتی بود به تعبیر روز برای این تو امپراتوری. و اگر نه حمله نمی کردن حجاز رو بگیرن، برای اینکه اونجا درآمدی نداشت، نگهداریش زخم زحمت بود. یه مش اعرای بودن بدو بیابان نشین و بی درآمد، خب نگهداری اون دشوار بود. اگر یه قدرتی بود خب اینا می آمدن می گرفتن. چون داشتنش سخت است، بحری هم ندارم، دایی هم نداشتم لشکر کشی کنم بیان حجاز بگیرم. وجود بارکه است امیر فرمود شما اگر این دینتون رهبریتون منو تنها بگذارید، اکاسره و غیاسره، یعنی کسراها از شرق، قیصرها از غرب، بالاخره اینجا را اربا میکنن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو اون جرقه ها هم کسراها را و هم قیصرها را دید تسلیم میشن. خب بعد هم اتفاق افتاد، بعد از ذهلت اون حضرت هم اتفاق افتاد. این خواب ممکن است فاصله بین تعبیر رؤیا با خود رؤیا طول بکشه، بنابراین ممکن است این خواب در مکه اتفاق افتاده، تعبیرش رو حضرت یعنی اظهارش رو در مدینه فرمود، تعبیرش هم بعد از رحلت اتفاق افتاده. حضرت تا زنده بود که اموی به منبر اون حضرت تمره نکرده بودن، که سالیان متمادی بعد اتفاق افتاده. پس این ممکن است رؤیا در یه وقت اتفاق بیفته، یک، اظهارش در وقت دیگر، دو، تعویل یا تعبیرش در وقت سوم اتفاق بیفته. این شده نیست، این مانعی هم نداره. در اینجا فرمود این رؤیا فتنه است برای مردم، و این شجره ملعونه را هم ما فتنه قرار دادیم. راهی را که سیدن استاد طی کردن می تواند در تبیین آیات قرآنی کمک بکند. بالاخره این با ادبیات مردمی هم سازگار است. میگویند این گروه شجرهشون این است، این گروه شجره اونهاست، این نسب نامه ها رو میگن شجره. اگر فرمود انا و علی من شجر واحد و الناس من شجر شتا و مانند اون، این یه امریست با ادبیات محاوره هماهنگ است. قرآن کریم یک گروه رو لعنت کرده، لعن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی و کذا و کذا، منافقین را لعنت کرده، کفار را لعنت کرده. اینا شجره خبیثن در حقیقت که بعضها من بعضن، اینا میشن شجره. گرچه نام شجر برده نشد ولی حقیقتشون یک نسل و فرع، اصل و فرع که از یک که نه یک نسل تشکیل میدن، اینا اشاره جای هستن. روایات در اینجا چون معارضی ندارد میتواند مفسر خوبی، مبین خوبی برای این آیات باشد. غالب این روایات را معایون اشاره کردن هست دیگر، ولی حالا یا کافرن یا در همون عهد خودشون صفاحی داشتن، نکاحی داشتن، ولی عمده کفر و نفاقن. اینقدر تشابهت قلوب همی که در سوره مبارک بقره است همینه. اونی که اینها رو به هم مرتبط میکند تشابه دل هاست. اینا قلبشون یکیه. اگر اونها سابقی ها فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله و مرزون بود، لاحقی ها هم همینطورن، متوسط بین سابق و لاحق هم همینطور است. فقط قد تشابهت قلوب هم. تو بحث های اخیر ما داشتیم که تعبیر قرآن کریم این نبود که یه قوم دیگری تکذیب کردن شما هم تکذیب میکنید. فرمود قد کذب به هر اولون، یعنی شما آخرون همون اولین هستید. یه وقت از انسان بررسی میکند که اینا سفید پوستن، اونا سیاه پوستن، بعد اینا از دو قبیله، اما الکفر ملتون واحد به تعبیر مرحوم محقق در شرایط. اگر الکفر ملتون واحده، اگر قد تشابهت قلوبهم، این سرتهشون یک کرواس هست، سرته یک کرواس هست. تعبیر قرآن کریم به بیان سیدن استاد این نیست که قوم سمود تکذیب کردن، قوم عاد تکذیب کردن، شما که اعرابید هم ممکن تکذیب بکنید. فرمود اولین تکذیب کردن، شما آخرین همون اولینی. قد کذب به هر اولو، شما دنبال روی همون هستید دیگر، یک گروهید بالاخره. بله، عنوان شجره نیست، این نسل هست. نسل کفار را، منافق را، مشرک را، امثال ذالک را یکی پس دیگری قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. لئن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بعد فهمود قد تشابهت قلوبهم، بعد فهمود قد کذب به الاولو، یعنی اینا سرته یک کرباسن، شاخهای یه درختن، تعبیر صریح و شفاف به شجره نیامده، اما اینها را بعضها من بعض میدانند، المنافقون و المنافقات، بعضها من بعض، دیگه سخن از اولیا نیست، ولو یکی عرب، یکی عجم، یکی تازی، یکی فارسی، حالا اگر یکی فارسی بود، یکی عجمی، یکی عرب، یکی عجم، المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض نیست یا بعضهم من بعض هست، یکی شرقی بود، یکی غربی. اگر بیان لطیف مرحوم محقق در شرایع دارد که الکفر ملت واحده، اگر در سوره بقره دارد که قد تشابهت قلوبهم، اگر در سوره توبه دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، حالا اگر کسی یه منافق شرقی بود، یکی منافق غربی، بعد در یه جا با هم جمع شدن، صادق است که بعضهم من بعض یا نه؟ یا این میگد من شرقی هم تو غربی هستی؟ اگر نفاق مال قلب است که فی قلوبه مرضون، اگر الارواح جلود مجرد فما تعارف منها اختلف، ما تناکر منها اختلف، اینو میشه الکفر ملت واحده دیگه. بنابراین روایات فراوانی که در این زمینه داریم معارض ندارد. بنابراین چرا ما اخذ نکنیم؟ آیه هم که بیان روشنی درباره افراد دیگر ندارد. این روایات فراوان است که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواب دیدن و خواب اونا هم هر جا که قرآن کریم نقل کرد سحرش گذاشت. خواب انبیا اینطوره. در جریان یوسف صدیق قرآن کریم خواب نقل کرد سحرش گذاشت. در جریان ابراهیم سلام الله علیه قرآن رویاش نقل کرد سحرش گذاشت. از صدق تر رویا. در جریان بدر قرآن رویا رو نقل کرد یوریکم الله فی منامک قلیلا و رو اراکم کثیرا لفشلتم، روش سحر گذاشت. در سوره فتح رویای ورود مسجد مکه رو نقل کرد لتدخلون المسجد الحرام، لقد صدق الله الرؤيا رسوله بالحق، روش سحر گذاشت. هر جا رویای انسان کامل معصوم است قرآن روش سحر بذاره دیگه، چون شیطان که در حرم امن اسمت راه ندارد، چه خواب چه بیداری، خواب اونها حجت. بنابراین اگر خواب وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که عده زیادی به پله های منبر او رفت آمد میکنن اونجوری که بوزینه رفت آمد میکند، این قابل تطبیق دیگه. قرآن که اینا لعن کرده، هر دو رو، هر دو مهجور است. مشکل این نیست که قرآن مهجور است، قرآن نمیخونن. مشکل این نیست که این مهجور از هجر به معنی ترک است. مشکل این است که معاذ الله این مهجور از حجر به معنی هزیان است. همونطوری که در کمال وقاحت در محضر اون وجود مبارک حضرت گفته ان الرجل لیهجر، اون لیهجر می شود ان هذا القرآن، ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب اگر قرآنی معاذ الله در ردیف سایر کتاب‌های اعراب جاهلی باشه، این دیگه حجر است دیگر، این هزیان معاذ الله دیگه. از این بدتر شما چه توقعی دارید؟ حضرت نفرماید ما اوزی نبی مسلم اوزی. یه وقتی کسی قرآن نمیخونه مثل زمان پهلوی، قرآن، حفظ قرآن و درس قرآن و بحث قرآن فاصله داره. بله، این ان هذا القرآن یا رب انقم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اما یه کسی بگه معاذ الله این کتاب به استثنای اون عبادات و اینهاش بقیه گفته های خود پیغمبره، یک به پیغمبر و معاذالله سطح سوادش با عرب جاهلی یکی بود، دو خب میشه حجر، به اشتباه هم میکرد، خطا میکرد، سه میشه حجر دیگه. این بدتر از اونه، وگرنه حجر به معنای ترک یه پیامدی داره، حجر به معنای خطا و خطیعه پیامد تلخ دارد دیگه. بله دیگه، به ما جعلن رؤیا التی، بالاخره یا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیا. اونا که و شجرت الملعون گفتن بر رفت خونده این رو مبتدا میدونن یه خبری برش ذکر میکنن، ولی بالاخره باید از شجرت الملعون فی القرآن باشه دیگه، ولی تتمه رؤیا نیست. اون یه اشکال حل میشه که این رؤیا چه ارتباطی با شجره ملعونه دارد، اما اشکال دوم باقی است که اون شجره ملعونه در قرآن چیه. او را به اصطلاح گفته منظور از شجره ملعونه در قرآن همون شجره زقوم است، همون شجرتون تخرج فی اصل جهیم است و مانند اون که این فتنه است برای مردم. فرض اینه که این روایاتی که تو بحث های روایی زید این آیه شریف آمده است اینا بیمارزه، اخذ اینها هم لازمه دیگه، میتواند مصداق خوبی باشد. غالب این بخش قابل توجه از این روایات را در تفسیر شریف کنز الدقایق آمده که ما بعضی از اونها رو میخونیم. بله خب اون مربوط رؤیا نبود، اون رؤیا نبود. بنی امیه در اون فتنه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ارتد الناس بعد نبی سهم تعیین کننده داشتن. اموی قبل از فتح مکه، تاریخ اموی به دو قسم تقسیم میشد. قبل از فتح مکه اینا کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، اصل لحظه ایمان نیاوردن، لذا همیشه مزاحم بودن. اولی و دومی سومی با اینها همکاری داشتن، اونا هم با همین هم همکاری داشتن. اینطور نبود که اینا یه لحظه آرام بگیرن. که خب در این تفسیر ملاحظه فرمایید، ایشون دارن که و شجرت الملعونه فی القرآن عطف علی الرؤیا، و این شجره زقوم است که ایشون اینجور معنا کردن و گفتن این شجره عطف الرؤیا باشه. یعنی ما دو کار کردیم، یکی رؤیا را فتنه قرار دادیم مورد آزمایش، یکی اینکه این شجره ملعونه فی القرآن را هم آزمایش قرار دادیم. این شجره ملعونه فی القرآن همون زقوم است و شجرتون تخرج فی اصل جهیم است که این هم آزمون الهی است، اما لعنش به اون سوچی که گفته شد توجیه کردن که این چگونه این شجره ملعون است. عمده اون رویاست، درباره شجره خیلی مشکلی نیست. اگر ما این شجره را عطف بر فتنه بدانیم یک، و آیه این باشد که ما اون رویا را فتنه و آزمون قرار دادیم و اون رویا را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، که اگر این باشد این بنی امیه می شود شجره ملعونه در قرآن، همین بنی امیه می شوند متعلق رؤیایی که پیامبر دیده است. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه، یک الا شجره الملعونه فی القرآن، این دو. اگر این چنین شد اون رؤیا با این شجره ملعونه میشه هماهنگ. چندین روایت هست که حالا البته تا سایر کتاب های روایی هست، اما ایشون جمع آوری کردن. میفرمان به این که حالا درباره این که شجره زقوم ملعون است به چند وجه اون اشاره میکنن. بعد میفرمان در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی عن الحسن ابن علی علیه السلام حدیث طویل که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به مروان ابن حکم میگد، اون قصه خیلی مفصل است که وجود مبارک امام حسن رو به دربار اموی حاضر کردند و بعد گفتن سخنرانی بکن و همه این درباریان اموی و مروانی جمع شدن، هر کدام به نوبه خود اهانتی کردند و وجود مبارک حضرت ساکت بود، بعد شروع کرد و پاسخ دادن یکی پس دیگری رو پاسخ داد، که واقعا اون گفتگو و اون سخنرانی زیارت کردنی است، در حد مطالعه عادی نیست. حضرت به مروان حکم فرمود اما انت یا مروان فلستو انا سبب تو که ولا سبب تو اباک، من که پدرت بد نگفتم، من که تو رو فحش ندادم که، ولکن الله عز و جل لعنک و لعن اباک، و اهل بیتک و ذریتک و ما خرج من صلب ابیک الی یوم القیامه علی لسان نبیه محمد صلی الله علیه و سلم. والله یا مروان ما تنکر انت ولا احد من حذر هذه اللعنه من رسول الله صلی الله علیه و سلم لک ولا ابی که من قبل که ما زادک الله یا مروان به ما خوفک الا تغیارا کبیرا. همین آیه رو تطبیق بکند. و صدق الله و صدق رسوله یقول الله تبارک تعالی و شجره الملعونه فی القرآن و نخففهم کما یزیدهم الا طغیارا کبیرا. و انت یا مروان و ذریتو که الشجره الملعونه فی القرآن. این مضمون فراونه، معارضم نداره. و ان امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث طویل فیه دارد که و جعل اهل الکتاب القائمین به و العامرین به ظاهره و باطنه من شجرت اصلها ثابت و فرها فی السماء تؤتی و کلا کل حین به اذن ربها ای یظهر مثل هذا العلم المحتمل فی الوقت بعد الوقت و جعل اعدائها اهل الشجرت الملعون الذین حاولوا اطفاء نور الله و افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم ما ترک هذه الآیات ما ترک عليهم من ترک هذه الآیات التي بینت لك تأویلها اگر بفهمند لأسقطوها ما أسقطوا منها. في تفسير العياشي عن حريز عن من سمع عن أبي جعفر از رجل مبارك مباغر عليه السلام درد ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليأمه فيها و شجرة الملعونة في القرآن يعني بني أمية. عن علي بن سعيد قال كنت مكة فقدم علينا معروف بن خربوط قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن علي عليه السلام قال لفلان يا أبا حفص ألا أخبرك بما نزل في بني أمية قال بلى قال فإنه نزل فيهم الشجرة الملعونة في القرآن. قال فغزب فلان وقال معاذ الله كذبت بنو أمية خير منك وأوسل الرحيم. عن الحلبي عن زرارة بهمران ومحمد بن مسلم قالوا سألناه عن قوله بما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن رجالا على المنابر يردون الناس زلالا كذا وكذا. وقوله بالشجرة الملعونة في القرآن قال هم بنو أمية. این روایت فراوان هم هست، معارض هم نداره، می تواند مصداق شفافی باشد. بقیه این روایت ملازم فرمایید. الحمدلله.